اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فکر میکنم این شماره 28 ما باز برگردیم یه نگاهی روش داشته باشیم، تحت عنوان چگونگی فهم انسانی انسان از خود. خب ببینید، اصلا واژه عوض میشه. بحث انسانی انسان از خود یه ادبیات دیگه است. حالا متن نگاه کنید، میگه تاریخ تفکر تاریخ نسبت انسان با تقدیر الهی است. خب شما تقدیر الهی را در فرهنگ خودتون دارید، به این معنا که ما یه حسی را با خودمون در میان میابیم. ببینید شما اصلا میگوید این تقدیر من شد، جز این است که در نسبت با خودتون به یک حضوری توجه میکنین. حالا البته حالا میرسیم اجمال بودنش غیر اینه که بخوایم یه جور دیگه مطلب بفهمیم. تقدیر الهی رو هر کسی در فرهنگ دینی میتونه حس کنه که این پیش خود بودن است، یه نحوه از حضور. حالا میگه تاریخ نسبت انسان با تقدیر الهی است تاریخ تفکر در رابطه با هستی انسان. در رابطه با هستی انسان، خب هستی انسان را ما چی بگیریم؟ هستی انسان، رابطه تقدیر الهی با هستی انسان رو بهش میگم تفکر. پس در واقع تفکر، علاوه بر این که خود هایدگر میگن که تفکر در تفکر وجود است، اما حالا اول بحث است تفکر وجود به معنای ابژه، که همیشه من فرار میکنم از این واژه وجود مطلق، چون همین که میگن وجود مطلق وجود ابژش میکنه. رفقایی که داشتن اسفارا یه بحث سختی هم پیش مد به نام مطلق وجود یا وجود مطلق، خیلی بحث خوبی بود، اما به نظرم مسئله نبود که روش فکر کنیم. اگه نه مطلق وجود یعنی وجود، مطلق وجود یعنی هستی، اما وجود مطلق مفهوم است، ابژه میشه، یک چیزی میشه که باید روش فکر کنیم. وقت مطلق وجود عموماً عقل میسازد، یعنی عقل میاد و فکر میکنه، بعد میگه خب این مخلوق قادری ششتر چیه؟ وجوده. ما اصلا یا اسم این برهان صدیق رو باید عوض کنیم، یا اگه اسمش برهان صدیق نیست، یعنی خودش نشون میده. صدیقین که میدونید یعنی چی؟ یعنی اونایی که از خدا به خدا میرسن، نه از چیزی به خدا. وقتی شما از عقل به وجود برسین که دیگه اسمش برهان صدیقی نشد، که برهان صدیقین که واقعا هم برهان صدیقین است، برهان صدرا، به شرطی که در نسبت با وجود خود وجود بیابیم، نه در نسبت با عقل وجود بیابیم. عقل اینجا در واقع داره یه وجود برای ما میسازد، خوب کاری هم میکنه، میسازد به عنوان اینکه میشه دروش باور کرد، اما این فرق میکنه با اینکه نسبت باش برقرار کنیم. من مطلق وجود رو من نظرم از زحمت کشیدن آقایون که بحث میکردن، حالا چون ما گیر نبودیم اون روز که بحث میکردیم، نمیدونستیم که منظور صدرا واقعا بیش از اینه که میخواد با عقل ما وجود رو به ما نشون بده. بر همینم مال خود جمله مال صدراست که برهانش صدیقین است، حالا خودش را می نمایاند. حالا با این دید نگاه کنید، تاریخ تفکر تاریخ نسبت انسان با تقدیر الهی است در رابطه با هستی انسان. هستی انسان دوباره یعنی نه یک هستی که ابژه است، خود هستی به معنای هستی با هست ما، به میان میاد، یعنی چیزی که از همه چیز به ما نزدیکتر است، اقرب و الیه. میگه آقا خب یاد نیست که همین هم که تفسیر میکردن همین هم میگفتن، خوب هم میگفتن، میگفتن که وقتی وجود تو در حضور خدا پیش میاد، پس تو از خودت هر برداشتی داری او بیش از تو پیش توست، به اعتبار اینکه در وجود تو حاضر است. اینجا میگه چیزی که از همه چیز به ما نزدیک است، تا آنجایی که در واقع ما با آن، یعنی با بودن تاریخی خود یکی میشویم یا یکی هستیم. چرا؟ خب برای اینکه پیش اومده است برای ما این حضور، یعنی این حضور یا این توجه به تقدیر، خب یه چیز که پیش اومده است، چیز که پیش اومده است تاریخیه، چیزی که پیش بیاد که فرق میکنه. ببینید دوباره همون حرفه، با یه وقته که ما در افقی که باز میشه وجود رو نور میبینیم، نور میبینیم، تعبیری که خودش رو نشون میده. حالا با این حضور پیش میاد، وقتی چیزی پیش آمد دیگه یعنی این که معناش تاریخی است، معناش مفهومی نیست، تاریخ و مقابلش مفهوم بگذارید. حالا میگه تا آنجایی که در واقع ما با آن، یعنی با بودن تاریخی خود یکی هستیم، مشروط برای اینکه آماده شویم تا از سرچشمه ذاتی خود یعنی وجود بهره مند گردیم. من اینکه گفتم تأکید کنیم همینجا که خب ما تو این جلسات میخوایم چی کار کنیم، جز این است که همین که آماده شویم تا از سرچشمه ذاتی خود یعنی وجود بهره مند بشیم. حالا بهره مند شدن به چه معناست؟ این که این میدانی که در خودمون باز میشه برای خودمون مد نظر قرار بدیم. و چرا میگم مد نظر قرار بدیم؟ حالا بعد میرسیم. خب برای اینکه اجمال و تفصیل وسط هست، پیش اومده است اما پیش نیومده است که ابژه بشه دوباره باور کنیم و دست خودمون بیاد تمام کنیم. و فهم انسانی انسان از خودش جز این نوع فهم نیست. ما رسیدیم به اینجا، فهم انسانی، تیترم همینه دیگه، چگونگی فهم انسانی انسان از خود، و فهم انسانی انسان از خودش جز این نیست. یعنی خودشناسی که ما در واقع باید وقت روش بگذاریم این خودشناسی است که بله کاری خوبی کردید که اومدین با بحثای معرفت و نفس، حسد خودتون در نسبتی که پیش خودتون خودتون حاضر میبینید در میان آوردید. ولی حالا این که در میان آوردید به عنوان اینه که به وسعت وجود در میان آوردید یا در وسعت فهم خودمون از خودمون به یه حضوری که این حضور محدود است به خودمون، به اون وسعت وجود که حالا بعد میرسیم یا بعد خودتونم دارین، که اینجا دیگه اون وقت بحث وسعت ما در تاریخ یا وسعت ما نسبت به اون چه که در پیش است به میان میاد. من اینجا یه خورده حرفم مبهم است، میخوام ذهن را آماده کنم ببینیم میتونیم روش فکر کنیم. که ببینید یه وقت شما بحث معرفت و نفس رو داشتید، معرفت و نفس به معنای صدرائیش، به معنایی که خودمون را با خودمون حاضر میابیم. خب خوبه، اما این خودمون کدوم خودمونه است؟ اون خودیست که طاهرزاده است و اون خواهرسه اون، یا خودمون در یه نسبت حضور تاریخی به معنایی که وجود خودمون رو تجربه میکنیم باید بیشتر خودمون رو حاضر کنیم؟ این روش میخوایم بمونیم. فهمی که هستی انسان در هست، فهمی که هستی انسان را در عین هستیش در وسعت تاریخ و در نسبت با تاریخ حس کند. این تأکیدی من همینجاست که یه نوع هستی انسان پیش میاد. اگه شما بعد دوباره حوصله کنید این سطر آخر رو چطوری برگردونیم به سطر اول، که تاریخ تفکر تاریخ نسبت انسان با تقدیر الهی است. حالا سطر آخر میگه چی؟ فهمی است که هستی انسان را در عین هستیش، رو هستیش اصلا بحث نداریم، در وسعت تاریخ. حالا وسعت تاریخ هم گفتیم چی؟ اون چه که ما در افقی که پیشا پیش حاضر است خود را یافت کنیم، پیشا پیش در میدان توجهی ما دارد به سوی ما میاد. اینا با واژه دینی که میگید و خوبم میگین، میگون تجلیات، تجلیات به جهت این که میگون وجود درش بخل که نیست، که وجود که همواره در تجلی است. خب در اینجا در میدان وجود خودتون اون حضور رو باید مد نظر قرار بدین. حالا بذارین همین با همین حالت بمونه. این شماره بعدی، یعنی شماره 29 به نام آینه های نمایش خدا، خیلی این مهم است. یعنی ما تو این مطلب که حالا چی را بهش ایمان میگیم، یعنی ما عرایزمون این ساله اخیر اگه عنایت داشتید روی خود ایمان بود و سعیمون این بود که بین ایمان و باور این دوتا را یکی نگیریم. وقت حالا ایمان اگه به معنای این است که در نسبت با جلوه‌ای که از خدا به سوی ما میاد ما خودمون را حس میکنیم، ایمانی که در پیش ماست، خب حالا اینجا چی بگیم، به چه زبانی بگیم؟ ما میگم که میخوان واژه آیات را به کار ببرید، اما آیات را چطوری معنی میکنیم؟ مثلا میگیم که عالم آیات الهیست. ما میگم رو خود آینه یا خود بمونیم، چون صدرابم رو میگم ابن عربی هم رو آینه خیلی خوب وقت گذاشته است که هیچی نیست اما داره میگه که هستی در میان است. یعنی بلد این آرام بخوام با این دید برین جلو. مثلا شما وقتی میگون که مثلا فلان شخص، خود اهل البیت آینه نور حضرت الله هست، پیامبرم فرمودن من رعانی فقد رع الله. حالا یعنی چی؟ یعنی چی پیش میاد در این نسبتی که با پیامبر به عنوان آینه نور حضرت الله برادون به میدون اومده است؟ خب اول سوال است، یعنی هیچی نیست و هست، این فرق میکنه با اینکه یه چیزی هست و هست. این که هیچی نیست از وقت خوده دونم خونده این تو درستان که وجود یعنی موجود نیست، وجود یعنی موجود نیست. خب این که موجود نیست، همه تلاش اینه که نگون که وجود موجود است. آنی که گفتین وجود موجود است، وجود ابژه شده است، یعنی یه چیزی شده است که باید که قبولش کنید. اما وقتی میگن وجود وجود نیست، یه سرگشتگی، یه حیرت بر آدم پیش میاد. حالا بریم جلو ببینیم چی میشه. فهم شأن خدا در هستی به این معناست که انسان به اقتضای ذاتش که وجود است گشوده می گشوده و اینجور بخونم، به این معناست که انسان به اقتضای ذاتش که وجودی است گشوده، تجلیات انوار الهی را در خود احساس میکنه. این اولین نکته است که پیش میان. پس همینجا دوباره صحبت داریم، به عنوان افقی که در پیش است انسان، دوباره میخونیم، فهم شأن خدا در هستی به این معناست که انسان به اقتضای ذات گشودش، ذات گشودش خب واژه دینیش خیلی قشنگ است، فقر، انتم الفقراء الی الله، خیلی واژه فوق العاده است. خود ملا صدرام عرض کردم یکی از جایی که خیلی خوب مونده است و به عظمت آیه پی برده است همین جاست که خودش میگه که من حیران شدم وقتی که این آیه را تونستم یه جوری باش ارتباط برقرار کنم. خب حالا گشودگی حکایت فقر است، اما فقری که الالله است، چون تکرار شده است قبلا نمیمونیم، ولی میخواییم اشا فهم شأن خدا در هستی. ما اگه بگم فهم شأن خدا در هستی یعنی همون ایمان، میگه که یه نکته اینه، به این معناست که انسان به اقتضای ذاتش که وجودیست گشوده میتواند تجلیات انوار الهی را در خود احساس کند. وقت حالا همین جا من تو پرانده احساس کند که یافت، یا احساس کند که یافت و نیافت. یه تلاش کردیم تو ماه رمضان یه عرایزی 4-5 جلسه راجبه معنای ایمان در فرهنگ اهل البیت داشته باشیم. روایت های خیلی عجیبی هم دارید که اینقدر اضطراب و دلواپسی، یا خود همین دعای ابو حمزه لا استیناس، تو وحشت بی ایمانی را خلاص خدایا برا من ایجاد نکن. حضرت سجاد استیناس ایمانی، انس ایمانی را ولا توهش از بین نبر. این تعبیر از کجا اومده، چه پیش اومده است برای حضرت که این جمله را یه بار دیگه میخونیم، میتواند تجلیات انوار الهی را در خود احساس کند. به اعتبار چی؟ به اعتبار یه افق. خب افقم که نیست. حالا اینا داشته باشید ادامه. و با همه موجودات که بهره ای از وجود دارند رابطه برقرار کنه. اینم عجیبه که حالا بالاخره صدر این ظرفیت ها دارد که ما داریم تا اینجا با این فکر اصالت وجود میام، چه برقراری با بقیه؟ مگه ما با خودمون که برقرار شدیم به عنوان یک وجود گشوده چی پیش اومد؟ نسبت با تجلیات الهی یه نوع حضوری را حس کردیم. خب این تجلیات هم که چیزی نیست که دست ما باشه تا بتونیم ازش به اصطلاح بهره مندی بشیم، مثل مثلا بهره مندی که از یه نوع فکر و معلومات و اطلاعاتمون بشیم. خب قبلا بحث شده است. دوم اینکه با همه موجودات هم رابطه برقرار کنیم. من این جمله هایدگر را باز مد نظر دارم که میگه که انسان در دازاین خودش با عالم رابطه معنایی پیدا میکند. مقدمش هم کانت آورده است. کانت هم خودتون دارین دیگه. کانت میگه که من دیگه در اون شرایطی نیستم که بگم یه جهانی بیرون هست و یه انسانم به نام انسان که میتونه فهم کنه بیرون ها. به کل از این قضیه عبور میکنه که حالا بعد شما را متهم میکنن، میگن که خب اگه این کار نکنید که پس شکاک میشید. خب باشه، شکاکیت را تو یه جور معنا کرده که من باید بیرون رو به معنای اینکه اون یه چیز مستقل است، منم یه مستقل تعریف کنم. خب آره من از این جهت شکاکم، اما از این که من نسبت معنا با همه چیز میتونم برقرار کنم، مثالی که قبلنم عرض شد، مثلا شما الان رابطه دون با عالم رابطه در دستیست یا بیرون دستی، حالا فراد دهشی، یعنی اینم تکرارش بد نیست. نسبتی که ما با عالم برقرار میکنیم نسبتیست که یه عالم هست یه ما باشد. این یه باوریست که ما آخرش کجاییم، ما آیا رابطه‌ای داریم با این عالم یا نه. میگیم اگر ما بتونیم در نسبت وجود خودمون رابطه با عالم برقرار کنیم، نسبت معنا گیر میاریم. توی جملات صدرا من به خوبی یادم است که این حرفا بود،
اما زود ازش عبور میشد که نسبت وجودی با عالم پیدا کنیم. ما میگفتیم، اما بعدش میگفتیم که خب حالا وجود را چی میگرفتیم؟ وجود را یه مفهوم میگرفتیم، نمیدیم رابطه یه وجودی گستردهی که مد نظر میاد پیش بیاد برامون. خب حالا میریم جلو ببینیم چی میشه. میگهد که و با همه موجودات بهره از که از وجود دارند رابطه برقرار کن و آنها را بفهمد و نسبت به وجود آنها بیندیشد. خب نسبت به وجود آنها بیندیشد به چه معناست؟ به معنای اینکه اساساً اندیشیدن در وجود است. این حرف خوبیه، اندیشیدن در وجود است. خب ما حالا در رابطه با بقیه موجودات بیندیشیم، یعنی رابطه وجودی را در این میدان به میان داشته باشیم. در این حالت است که انسان مییابد چگونه رخدادهای به میان آمده در تاریخ انقلاب اسلامی مظهر انوار الهی هم. تمام این مقدمات برای اینه. اگه اون مقدمات ها یه خورده درش حاضر بشیم که اولا در نسبت گشوده خودمون یا بگون فقیر اللهمون ما تجلیات ها بیابیم، این پس ما در واقع وجود خاصی از خودمون را در میان آوردیم یا در میان آمد، بعد تو همین حضور نسبتی با بقیه عالم تونستیم پیدا کنیم که نسبت وجودی است. تو این مرحله دوم، خب حالا اینجا سوال پیش میاد، انسان این رخ داده که پیش میاد را چجوری بشناسد، چه حضوری را در نسبت باش برقرار کنه؟ ما اینجا میگویم در این حالت است که انسان مییابد چگونه رخدادهای بیمیان آمده در تاریخ انقلاب اسلامی را چی ببینه؟ مظاهر الهی ببینه. چرا؟ خب برای اینکه وجود است که دارد از طریق این چه که در تاریخ پیش میاد به میدان اومده است. وجودم که ما همون میگیریم انوار الهی. خب پس چی پیش میاد؟ یک نوع ارتباطی که در پیش است و همواره به سوی ما میاد، ارتباط حضور انوار الهی. ما اسم اینو میذاریم، حالا عجلم نکنید، ما میخوایم اسم اینو بذاریم که ما داریم در آینه ها نظارت میکنیم. آینه ها یعنی چی؟ یعنی تبدیلش به ابژه نمی کنیم، حالا عجله نکنید، تبدیلش به ابژه نمی کنیم اما نفیش هم نمی کنیم. یعنی چیست این قضیه؟ دوباره میگم ابن عربی اینجا خوب گفته، یعنی شما در آینه هیچی نیست ولی هست. خب حالا این که هیچی نیست و هست و باز متاسفانه بعد مفسرین ابن عربی میگفتن، ابن عربی شهود میکنه تفسیرش که ابن عربی نیست که، بعض شهود تفسیر میکردن که خب نور است. خب نور کو؟ حالا فرضم غلط نیست از نظر فیزیکه، بالاخره یه رفلکس نوری هست، ولی آخه همینش هم اول مسئله هست. ما داریم پدر مسئله رو در میاریم با این جمله. خب نور کو؟ شما بگفتی نور است که ما دیگه فکر نکنیم. ما میخوام فکر به عنایه تفکر در وجود ها. ما هنوزم در صحنه داریم در این نحوه حضور خودمون رو دنبال میکنیم. بریم بازم جلو. انسان مییابد چگونه رخدادهای به میان آمده در تاریخ انقلاب اسلامی مظهر انوار الهیان و میتوان آن را آینه تماشای خدا دانست و دانست به تاریخ خود و میتوان آنها را آینه تماشای خدا نسبت به تاریخ خود دانست. من همه حرفم اینجاست که ما در میدانی که میخواییم با خدا رابطه برقرار کنیم و ما اسمش ایمان میگذاریم چی پیش میاد. خود من که عرض کردم، ولی شایدم زبانم رسانه بود، عرض کردم بنده در جمعه نصر ایمان نهفته خود را احساس کردم و ببین، یعنی شما یا در خود نسبت که حضرت آقا اومد در میدان اون صحنه ها چی پیش اومد برای شما، یعنی آنی میتونستین تحلیل سیاسی کنین دا. اما چی پیش اومد برای شما؟ اینکه ذهن ما زود برای خودش یه مفهوم میسازه، همیشه از این کارا میکنه، برای همین هم باید مواظب باشیم که نسازه. اما ما میگویم که در آینه ها، در آینه ها ما فقط میتونیم خدا را تماشا کنیم. خدا را هم که دارم عرض میکنم به معنای یه مفهوم که نیست، که به معنای ایمان به خداست. ایمانم که چوبید بر سر ایمان خیش می لرزمم، ایمانم که هیچی نیست. خب حالا پس در آینه ها، بله اینم قبول کنید که ایمان هم کم و زیاد می شود، داره به یه معنا میرد و میاد. حرفمون در اینجا اینه، چه آینه های نمایش خدا، این چه فکر و فرهنگیست که ما میخوایم با خودمون و با انسانها در میون بگذاریم. به همین معناست که توان فهم خدا رو در آینه ها داشته باشیم. و حالا دیگه بلدید خودتون، شما این عمق تعلق ما به امیرالمومنین یا به کربلا، این تعلق از چه جنسی است؟ از جنس یه نوع ایمان است و باید مواظب باشیم همین نحوه تعلق حفظ بشه، یا اینکه تبدیلش بکنیم به یه معنای دیگه و خیلی تقلیلش بدیم. من روی اینا حرف دارم. من خودم اینجوری مثلا حاشیه‌اش نوشتم که این یعنی تجربه ایمان. و حقیقتش مثلا همین جریانی که حالا تو این شرایط تاریخی که هستید این اسرائیل به شما حمله میکنه، به معنای این است که دارد یه تاریخی را جلوی شما ایجاد میکنه که شما سخت دنبالش بودید. آیه را میخونیم حتما در این دیگه، این حالا بهتر از من متوجه، در جنگ احد که ما شکست خوردیم. خب بعدش خب دیگه اول ابو سفیان اینا رفتند، بعد پیش خودشون گفتن چرا برنگردیم و کار ایمو سلم را اصلا یه سره کنیم. شکست دادن یعنی چی؟ یعنی نابودشون کنیم. بعد میگه که ادعی اومدند اینا گفتن که پس آقا چی، خلاصه میخواد بیاد ابو سفیان اینا سوره عالم را، میگه یه مرتبه وقتی اینا شنیدن گفت زا ایمانشون چند برابر شده، گفتن این همون وعده ایست که خدا به ما داده است. این میخواد بیاد نفلدون کنه. حالا آیه را حضور ذهن ندارم، داشتین میگه که فنقلب و به نعمت من الله بعدشه، میگه که ان الناس قد جمعوا الیکم، اومدن فخشاهم، خیلی قشنگه، پس بترسید فزادتهم ایمانا. خیلی آیه فوق العاده است. آقا در خطر بیشتر ایمان زادت هو، در خطر بیشتر زادت هو ایمان ها. و بعد هم اینا میدون که حتما روایت دارین که پیامبر فرمودن فقط زخمی ها برن حمله کنن، یعنی اونا آقا اون که زخمی نشده تو جنگی که شکست خورده، اون که زخمی نشده یعنی اهل جنگ نبوده، از اون پشت قایم شده، فقط زخمی ها برند. و زخمی ها هم رفتن، که بعد اینم آیه عجیبیست که بعدش فنقلب و بنه برگشته، اونا دیدن عجب آدم های سمجی هستن. همین آرام تو این شرایط تاریخ خیلی ما هرچه بیشتر خطر بزرگ است در بستر یه حضوری که حضور گشودگی انوار الهی است، حس برتری از ایمان میکنیم. مثلا من خودم میگم واقعا خبردار شدیم که اینجا اسرائیل عملا حمله مستقیم به ما کرد. تا قبلش میتونستیم بگم که یه بهونه‌ای داشت که اسماعیل هنیه را میخواست نمیدونم شهید کنه، در اونجا میگفت تو اون کنسولگری ما دارن برای اسرائیل نقشه میکشن، ولی حالا که دیگه هیچ کاری نکردیم این هم خیلی لطف بزرگی است. که در این آیه 13 سوره تغابن اینا میخونم ببین چی میگه. خب سوره تغابن در این دیگه مثلا آیه 11 است، میگه ما اصابت من مصیبت الا باذن الله. اصلا فضای آیه، فضای سوره جنگیه، یا این که زخمی شدین یا این که تکه تکه شدین به اذن الله بوده است. بعد میگه که میتونین که خودتونن در این حضور و من یؤمن بالله یهد قلبه. اگه کسی تو این شرایط ایمان داشته باشه خداوند قلبش رو به جایی میبرد. یهد قلبه هم که نگفته است که چی میشه. تو این فضای سوره یه مرتبه آیه 13 میگه که من الله لا اله الا هو. این الله لا اله الا الله خوب جاییه، یعنی چی؟ بعدش عجیبه که میگه که چی؟ فعلالله فلیتوکل المومنون. فلیتوکل المومنون کجا میاد؟ یعنی آقا برو جلو از آیه اینه دیگه، توکل کن برو جلو. پس نسبت اول آیه با آخر آیه را داشته باشید که اول آیه گفته از که چی؟ الله لا اله الا هو. این یه نوع حضور و افقیست که در پیش است. اصلا اینه من اسمش ایمان میگذارم. ایمان یعنی همین که الله لا اله الا هو. این نوع افق گشایی که پیش اومده است الهم که میدونی یعنی چه اله، یعنی اون که توجه میشه بهش داشت و شیدا شد. الله از اله که میاد خودشون تفسیر کردن که چی؟ یک نوع توجه به یک حال حضور است. باور اینا رو که بهش الله نمیگن که. بعد میگه الله لا اله الا هو، تازه خودش تاکید میکنه. بعدم میفرماد و علی الله فلیتوکل المؤمنون. میخواستم ازش این نتیجه رو بگیرم که حاشیهش نوشتم نظر به آینده گشوده‌ای که مقابل ماست. خب حالا این آینده گشوده را حالا دارید میبینید یا فردا میبینید؟ اگر که برگردیم دوباره متن رو بخونیم میگه همین حالا در فردایی که اکنون گشوده شده خودتون رو حاضر میکنید. این اینو بهش میگن باور به مهدی صلوات الله علیه. با مهدی امروز حی است و فردا بیشتر حاضر است که به رفقا عرض کردم. یعنی فرق این که ما داریم حس میکنیم در فردای خودمون داریم خودمون رو شروع میکنیم خیلی فرق میکنه با کسایی که بگن فردا میاد. ما فردا میاد نداریم، ما امروزمون داریم فردای خودمون رو حاضر میکنیم. عرض کردم دارم وقت دونه میگیرم. قرون وسطا میگفت که ما امروزمون ادامه دیروز است. بشر جدید میگه که امروزمون برای فرداست. به اصطلاح میگن پیشرفت. این واژه پیشرفت نبوده از قرون وسطا، همیشه فقط در دیروز خودش حاضر بوده است. مثل خیلی هم که الان در دیروز خودشون حاضرن. حالا با این دید همه تأکیدم اینجا سا ببین میتونیم ازش این نتیجه رو بگیریم با این ابهاماتی که تو کلام من هست که ما در آینه ها فقط میتونیم نسبت با خدا برقرار کنیم. خب حالا این نسبت چه نسبتیه؟ خودش نسبتی است که هیچی نیست، دستمون هم خالی است، ولی یه نوع حضوری است که باز تعبیر خود من این بود ایمان نهفتمون را حس کردیم. یه نوع ایمان نهفته و تمام ذات انقلاب اسلامی هم بنده این میدونم که سطور آخر همینه دیگه. میگه که از کجاش بخونیم؟ میگه که در این حالت هست. اون دو تا نکته که قبلش گفتی با دوباره عنایت داشته باشیم. فهم شأن خدا در هستی، ببین اصلا واژه را فهم شأن خدا در هستی کل یامن هو فی شأن. خیلی آیه عجیبی است. شأن یعنی اون هر روز در شأن است. همین آدم بفهمد همه اون چه که حقیقت بزرگی است که باید فهمید. کل یامن هو فی شأن یعنی شأنی است از او در هر هستی، در هر تاریخی. فهم شأن خدا در هستی به این معناست که انسان به اقتضای ذاتش که وجودی است گشوده میتواند تجلیات انوار الهی را به عنوان افقی که در پیش است در خود احساس کند و با همه این یک با همه موجودات که بهره از وجود دارند رابطه برقرار کند. اینم خیلی عجیبه. حالا خب بالاخره این زبان زبان دین بود است، یعنی ما رأیت و شیئن الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. من قبلا عرض کردم حضرت امام میگن عظمت این روایت این است که الله را میبینند. ببینید شما بالاخره هر عارفی هر شیعی را که ببینید، مثلا قضا هم که میخورید رزداغا میبینید. امام رضوان الله علیه تو یکی از بحثاشون به نظرم 40 حدیثه میگن عجیبه این روایت که میگید ما رأیت و شیئا. خواهش میکنم روایت که خودتون بهتر بلنید، ما رأیت و شیئا الا و رأیت و لاها الله الله وقت دیگه قبله و بعده و ما هر جور میگن دو سه جور هم اومده است روایت، معه و قبله و بعده همش الله در میان است. خب حالا الله فکری که در میان باشد که پس به چه درده میخوره چیزی را دیده باشی یا ندید؟ دقت کنین روایت ها، ما رأیت و شیئن الا و رأیت الله، یعنی تو هر چیزی تو بتونی الله را ببینی. خب اینجا چند تا چیز پیش میاد. اولا پس با حضور خاصی در صحنه میای که نسبت با اون شی نسبت آینه است، آینش این شی شده. وقت حالا این که امیرالمومنینی در صحنه است که حالا که در این آینه که هر شیعی آینه رزاقیت یا نمیدونم قادریت یا عالمیت هست الله را ببینی، این نشون میده که قدرت آینه‌ای بودن اشیا بر امیرالمومنین خیلی قدرت عجیبی است. حالا اینم نکته خوبیه. خب حالا داریم هی وقت دونو میگیریم. بعد دوباره من نظرم از شما این قسمت سطور اولیه انتقالش به سطور دومیه یه خورده باید در نسبت حضوری قضیه خودمون رو حاضر کنیم. تا اینجا رسیدیم که و آنها را بفهمد، یعنی اون با همه موجودات که بهره ای از وجود دارد آنها را بفهمد و نسبت به وجود آنها بیندیشد. اینجا یخته مشکل داریم. بیندیشد اگه حل بشد سطور بعدی معنی. بیندیشد یعنی چه؟ یعنی در وجودی بودن اونها خودش را حاضر کند. بیندیشدی که در میدان اندیشه وجودی است، در این حالت است که انسان میابد چگونه رخدادهای به میان آمده در تاریخ انقلاب اسلامی مظهر انوار الهیان و میتوان آنها را آینه تماشای خدا نسبت به تاریخ دانست. که من دلم میخواست که با هم دیگه رو این قضیه خودمون وقت بگذاریم که آینه بودن قضیه را نگذاریم از دست بره. ما تا تیترش اینه دیگه، آینه های نمایش خدا، و مسلم که بعضی از آینه ها خیلی نورانی هست. بالاخره وقتی فرمود من رعانی فقط رع الله، هر جور میخواین اینا این روایت چند جور اومده چه خصوصیاتی خاص داره هر جور میخواین بگیرین. مثلا حتی بعضی ها فرمودن به این معنی هست که اگه شما در خواب پیامبر رو دیدید خب نور الله را دیدین. خب خیلی حرفشون درسته، اما به معنایی که خود این دستگاه این روایت آورده است. حالا دیگه خسته دون میکنم، شماره 30 هم به نظرم میتونه کمکمون بکنه. چون رسیدیم به اینجا که در رخدادهای به میان آمده در تاریخ انقلاب اسلامی ما مظهر انوار الهی را ببینیم. حالا شماره 30 میگه تنین سخن موجودات در زمانهای مختلف. اینجا ما به شدت هرمنوتیکی یعنی و گادامری، و واقعا عجیب است این صحبت گادامری اینجا. و میخونیم این که ما انسانها هر بار حین خواندن و نوشتن از یک کلمه چیزهای متفاوتی را میفهمیم یا مراد میکنیم به جهت آن است که تعدد دلالتها در هر بار یک تعدد تاریخی است و از این جا ناشی میشود که مطابق ببین رفتیم حالا از گادامر شروع کردیم اما اومدیم در فرهنگ خودم حالا میرسیم از این و از اینجا ناشی می شود که مطابق با تقدیر هستی خود ما در گفت زبانمان هر بار به گونه ای متفاوت از سوی هستی موجودات مورد خطاب قرار می گیریم. یه بار دیگه هم عرض کردم، اونجا عرض کردم خدا رحمت کنه هایدگر که ما را با صدرا بیشتر آشنا کرد، حالا اینجا میخوام بگم خدا رحمت کنه گادامر را. این متنی که برای رفقا فرستادم از آقای ریختگران، آقای ریختگرانم از بچهای خوبه آقای دکتر داوری اینا بودن، دو آلمان رفت و وقت گذاشت رو این کارا. این متنی هست تحت اون کتابش که دیدین که تو منطق و مبحث علم هرمنوتیک. آقای ریختگران خوبیش این بود که رو زبان و نسبت زبان و وجود خیلی بیشتر از بقیه وقت گذاشت. حالا کدوم از رفقان که این متن ندارن هست یه جایی بگون که براشون ما بفرستیم توی مطالب ویژه هست، کانال مطالب. اما حالا برگردین ببینین چی شد اینجا. حتما میدونین که اینا حرفشون اینست در نگاه هرمنوتیکی، میگن که همواره هر متن را که باش روبرو میشید میبینید که این یه حرف دیگه با ما دارد. وقت میگن نمیدونیم این حرفی که دیروز میزد با حرفی که امروز میزد با فردای ما اینا چرا این متن متفاوت حرف میزنه. خوبه که متفاوت حرف میزنه یا اینکه بعد از ما بیان متنا فریزش کنیم فیکسش کنیم بگم نه فقط منظور مثلا فلان شخصیت همین بوده است. حالا ما چرا، حالا به قول خودشون میگن بلدین دیگه اینا، هرمنوتیک میگه که برگرد بر تاریخی که بر طرف گذشته است. این کافی نیست، این هرمنوتیک کافی نیست. میگه که ببین مثلا بر ملا صدرا یا بر غزالی چی گذشته است، تو بیش از کلماتش اون روح تاریخیشه ببین. این تا اینجا حرف خوبیه. اما یه حرف دیگه هم گادامر میزنه که ما اینجا نزدیکیم به صدرا، میگه نه تو هم یه آدم دیگه هستی، جان تو دیگر شد جهان دیگر شود، تو هم با این گفتی که باش روبرو میشی دلالت‌های جدیدی میابی. این قضیه رازش چیه؟ رازش اینه که ما هر بار به گونه این متفاوت از سوی هستی موجودات مورد خطاب قرار میگیریم. اینجا اگه صدران نیاد به کمکمون نمیتونیم این حرف درست معنا کنیم. پس من حالا دوباره برمیگردم با این مقدمه میخونم. پس در واقع گفت چی؟ این که ما انسان ها هر بار حین خواندن و نوشتن از یک کلمه چیز متفاوت را میفهمیم. خب اولا این کارا باید بکنیم یا نکنیم؟ یعنی ما حالا قرآن و روایات که جا خودش، به خصوص قرآن و روایات که دیگه قوقاس از این جهت که خب شما همین آیه که ما خوندیم سینزه تقابون، خب این میگه اینا به ما امروز که ما در میدان غزه هستیم با این حضوری که ما در میدان غزه هستیم از لا اله الا الله یه افق حضور در آینده را که پیش ما دارد حاضر ترمون میکنه در میاریم که بعدش مثلا بحث توکل کن و برو جلوی آینده بزرگی در پیشه، یا اینکه نه اینا همطوری داریم میسازیم. این جمله اینه با این که ما انسان ها هر بار حین خواندن و نوشتن از یک کلمه چیز متفاوتی را میفهمیم و یا مراد میکنیم به آن جهت است که تعدد دلالت ها، این یه دلالت جدیدی داره، تعدد دلالت ها در هر بار یک تعدد تاریخی است و از اینجا ناشی میشود که مطابق با تقدیر هستی خود ما در گفت زبانمان هر بار به گونه ای متفاوت به سوی هستی موجودات مورد خطاب قرار میگیریم. خیلی حرف خوبه. حالا ببینید این در گفت زبان که یادونست که گفت که چی زبان خانه وجود است، این که بلدین دیگه، این یکی از بحثای خیلی خوبه هایدگر است که بیش از اینا هم باید وقت بذاریم. من نظرم خسته دونم میکنم امروز ما بیشتر میخوایم اینو متوجه باشیم که این زبان ما میتونه که حرفی داشته باشه که این حرف حضور امروزینمون باشد. حالا بحثایی است که باید بیشتر بخونیم. خب اما پس میگه که این قضیه که تعدد تاریخی است، ریشه در تاریخ جدید داره که ما حضور جدید داریم، ناشی از این میشه که مطابق با تقدیر هستی خود ما. آقا تقدیر امروزین من غیر تقدیر اول انقلاب است. هم که من گفتم طاهرزاده آشتی با خدا که نمیتونه طاهرزاده امرو باشه، که مگه محال است، الا اینکه نخواهیم که خودمون را در خودمون حاضر کنیم. هنوز نگردیم خودمون را. این حریریه دیده حریریه چیزا میگم یهودیا به اصطلاح اینا خودشون را میکشن که یه تکون نخورن از اون که برای خودشون یه تصوری داشتن. همونه که حضرت امام میفرماد مقدسانه، حالا نمیدونم احمق یا نادان. خب این خودمون به خودمون ظلم میکنیم اگه اینجا باشیم، از اینجا ناشی میشود. یعنی ما در حضرت امام خب میبینیم که دل زده است به یه دریای فردایی. خب اینجا میگه از اینجا ناشی میشود که مطابق با تقدیر هستی خود ما در گفت زبانمان، خب با همون نگاهی که زبان خانه وجود است، هر بار به گونه این متفاوت از سوی هستی موجودات مورد خطاب قرار میگیریم. این با اون شماره قبلی میخونه که ما در وجود گشوده خودمون که فقیر الاللهیم، او به سوی ما میاد. درسته ما گشوده خود شدیم نسبت به او، ولی او تجلی میکنه به سوی ما. هر بار به گونه‌ای متفاوت از سوی هستی موجودات مورد خطاب قرار می‌گیریم، زیرا وجود همواره در تجلی است. خب کدوم وجود؟ وجودی که عقل نساخته است بلکه عقل را هم ساخته است. یعنی یه وقت وجود ملا صدرا را می‌سازد و فلسفه ملا صدرا را، یه وقت فلسفه ملا صدرا وجود را می‌سازد. دومیشه نه با این یا ما همین مشکل داریم. ما وجودی که به سوی ما اومد است تا ما را عاقل کند نسبت به خودش، این فرق میکند با وجودی که عقلمون نشست فکر کرده است و فهمیده است. اون کافی نیست برای اینکه ما جمله اینه که زیرا وجود همواره در تجلی است. کدوم وجود است در تجلی؟ خب وقت اتهام میزنن میگن شما دارید اینا را با ملا صدرا میچسبن. این عین جمله ملا صدراست که وجود در تجلی است. پس معلومه که حرف ملا صدرا در عمق دیگه حاضر است، هرچند ما هنوز در آن فکر و فرهنگ وارد نشده ایم که متوجه شویم موجودات بر مبنای وجودشان تنین خود را به ظهور می آورند. چون به اینجا نرسیدیم، ظرفیتمون ظرفیتی است که باید به اینجا برسیم. خب نرسیدیم، این راز نیهیلیسم است. نیهیلیسم شما چی معنا میکنید جز این که جواب اون حضور تاریخی خودمون را ندیم، ولی امکانش را داریم. ببینید شما که مسئله نیهیلیسم را 400 سال پیش نداشتید که به جهت این که بلدین دیگه نیهیلیسم یه چیز شرایط تاریخی جدید است، به جهت اینکه ما میتونیم اینجا باشیم یا نیستیم. کجا دوباره جمله رو میخونم؟ زیرا وجود همواره تر تجلی است، هر چند ما هنوز در آن فکر و فرهنگی وارد نشدیم که متوجه شویم موجودات بر مبنای وجودشان تنین خود را به ظهور می آورند. خب بر اساس وجودشان در نسبت تجلی اونها و در نسبت ظرفیت ما، این تنین را آنگاه خواهیم شنید که هستی را در تاریخ‌های مختلف و خواست‌های متفاوت تاریخیش نظاره کنیم، همانطور که هستی در دوره مدرن طوری خود را دگرگون ساخت که باعث شکل دهی دوران مدرن شد، به همان معنای دوگانگی ابژه و سوبژه. و اون جلسه عرض کردیم علمای ما در زمان خودشون اصلا این مسئله را نداشتن، در تاریخ خودشون با اون روحانیت خودشون حاضر بودن، ولی جهان مدرن یه جهانیست اومد و مسئله سوبژه و ابژه براش مسئله شد، ولی نتونست عبور کنه. یعنی اونطور که دیگه دیدین دیگه گرفتار سوبژکتیویته شد، انسان سوبژه خودش شد و عملا خود بنیاد شد، در صورتی که ذات دیگه‌ای براش پیش اومده بود. این پیش اومده بود که وسعت خودش را در جهان بیش از پیش حاضر کنه. و این است و این که انسان خود را بنیاد به حساب آورد، این بنیاد را باید به اصطلاح تو گیومه گذاشت. انسان بنیاد شد، باشد بنیاد بشو، اما بنیادی که چه نسبتی با خودت و با هستی باید برقرار کنی. هایدگر تلاشش اینست که این کارو بکنه و ما در صدرا به خوبی اینا میبینیم. واقعا انسان چه اشکال دارد که در هستی خودش در این ربط بودن با حضرت حق در این حال جامعه همه اسما باشد. خیلی عجیب است این مسئله که پیش اومده است برای ما در این تاریخ از طریق دینمون با ما در میون میشه بگذاره. به همان معنای سوبژکتیویته برای خودآگاهی نسبت به این امر وقت پچی شد و این که انسان خود را بنیاد به حساب آورد، به همان معنای سوبژکتیویته که انسان در فقط جهان خودش میخواد حاضر بشه، برای خودآگاهی نسبت به این امر و تأمل در این دوگانگی باز نظر به اصالت وجود در میان باید باشد و حضور و ظهور متفاوتی که در هر عصری از آن در میان است. وقت دونم میگیرم، خواهیدون فکر کنید که چی شد. جلسه شما را گذشته گفتیم که ما در نسبتی که با خودمون پیدا میکنیم در همین نسبت با جهان رابطه وجودی برقرار میکنیم. خب اینا فقط اصالت وجود میتونه با شما در میون بذاره. نه دیگه دوگانگی سوبژه و ابژه از میان رفته است، ولی انسان در وسعتی که خودش جهان است، جهانم خودش است، پیش اومده. مگه این حضور در موقف و موقعیت نهایی نیست؟ نهایی ترین انسان در نهایی ترین حضور چه نوع موقعیتی پیدا میکنه؟ و صلی الله علی محمد و آل محمد.